صبحانه با خبر.
با فریاد، با شور، با هیجان تقدیم میکنیم.
من عاشق یک شنبه ها، چون با تو تنها میمونم. ترانه های خوبم و تو خلوت تو میخونم. بهت میگم که قلب من فقط واسه تو میزنه. یک کمی اغراق میکنم، اینو خودم خوب میدونم.
هر چی دلتون میخواد اغراق کنید. اینجا صبحانه با خبره، برای همه اونهایی که تو عشقشون اغراق میکنن. اما جونم براتون بگه، در روز یک شنبهی که 20 آذر ماه 1390، امیدوارم نمره زندگیتون 20 20 20 باشه. تا فراموش نکردم براتون بگم که البته برابر میشه با 11 دسامبر 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم، در 1.5 ساعتی که قرار صبحانتون رو با صبحانه با خبر میل کنیم. با شما روی موج هیجان صبحی که اصلا قرار نیست توش خواب به چشمتون بیاد. اما جونم براتون بگه که حواستون جمع باشه، زنگ هشدار آلودگی هوای پای تخت از فردا صبح، یعنی صبح دوشنبه، به صدا در میاد. پس حواس اونهایی که سالمند هستند، حواس بچه ها به ویژه والدین به بچه ها جمع باشه که فردا قراره که ساعت 9:30 روز دوشنبه 21 آذر در محل تالار ایران زمین واقع در ضلع جنوبی پارک شهر، خیابون بهشت، کوچه شهید انصاری، قراره که مراسمی هم برگزار بشه با مشارکت مؤسسه آموزش و پژوهش همشهری و معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. اما این همه ما میگیم که حواستون جمع باشه، تو رانندگی دقت بکنید که کار دست خودتون ندین. طبق آخرین آماری که منتشر شده از طرف رئیس پلیس تصادفات راهور تهران، 1025 تصادف از 12 تا 18 آذر فقط در پایتخت گزارش شده. و به رغم این همه تصادف و به رغم این همه اتفاقات ناگواری که میفته و بعضی ها باز هم دقت نمی کنن، قراره که معاینه فنی خودروها سختگیرانه تر بشه و به گزارش خبرگزاری ایلنا نوشته که کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که امروز صبح و به صورت فوری در محل استانداری تهران تشکیل شده بود، با رأی اکثریت اعضا لزوم توجه بیشتر به معاینه فنی خودروها و سختگیرانه تر شدن اون رو یادآور شده و گفته که امیدواریم که نمایندگان دوره هشتم قبل از ترک صندلی های خودشون در ماه‌های آینده این فرصت خدمتگذاری به شهروندان رو مغتنم بشمارن و قانون معافیت 5 ساله خودروها از معاینه فنی رو اصلاح کنن. و باز هم برای شهروندان تهرانی بگم که در صورت پرداخت قبوز عوارض نوسازی و نیز مدیریت پسماند تا 20 آذر ماه میتونن از جوایز خوش حسابی پرداخت عوارض بهره مند بشن. امیدواریم که شما جز اون خوش شانس ها باشین. امروز بیستم نمرتون 20 20، اما حالا یک جانانه.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام به همه شما، سلام به زندگی. تا لحظاتی دیگه میریم سراغ خبرها. امیدوارم خواب از چشماتون پریده باشه که همکار من نوشین سید حسینی آماده است قبراق قبراق تا خبرها رو براتون بخونه و شما رو نجات بده از شر پرحرفی های امروز من.
متشکرم محمد. 4 کشتیگیر تیم ملی کشتی آزاد ایران از شرکت در رقابت‌های آزمایشی المپیک لندن در روز یکشنبه بازماندند. با غیبت سید احمد محمدی، صادق گودرزی، حامد زرین کمر و جابر صادق‌زاده، تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیبی 3 نفری در رقابت‌های روز یکشنبه در لندن شرکت می‌کنند. دیروز شنبه رقابت‌های کشتی فرنگی آزمایشی المپیک لندن نیز برگزار شد. سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در نامه سرگشاده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار فشار بر دولت عراق برای لغو ضرب العجل بستن اردوگاه اشرف شده و نسبت به وقوع خونریزی هشدار داد. عراق اعلام کرده که قصد دارد این اردوگاه را تا پایان سال جاری میلادی یعنی 10 دی ماه ببندد. باراک اوباما قرار است این هفته با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کند. رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه پهلوی هم روز جمعه با انتشار نامه‌ای خطاب به باراک اوباما تعطیلی اردوگاه اشرف پیش از انتقال ساکنان آن به کشورهای دیگر را زمینه ساز یک فاجعه حقوق بشری خوانده بود. در پی آلودگی شدید هوای تهران روز شنبه جلسه ای اضطراری به منظور بررسی این بحران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران پس از سفر به ورامین و مشاهده هوای پایتخت از این منطقه دستور داد جلسه ای فوری به منظور بررسی آلودگی هوای تهران تشکیل شود. بنابر این گزارش سازمان هواشناسی از شدت یافتن آلودگی هوای تهران از روز دوشنبه خبر داده است. افزایش آلودگی هوای تهران در سال گذشته موجب تعطیلی چند روزه ادارات دولتی و مدارس شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تعیین حافظ منافع در بریتانیا فعلا مطرح نیست. مهمانپرست روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود ایران کشور حافظ منافع در بریتانیا را به زودی معرفی خواهد کرد، اما وی روز شنبه به این خبرگزاری گفت تعیین دفتر حفاظت منافع هنگامی موضوعیت دارد که روابط سیاسی دو کشور به طور کامل قطع شده باشد و با توجه به اینکه رابطه ایران و بریتانیا به طور کامل قطع نشده تعیین حافظ منافع فعلا مطرح نیست. اما خبری از روسیه. معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه روز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری آلمان از شرکت نزدیک به 50,000 نفر در این تظاهرات خبر داده و آن را بزرگترین تظاهرات 10 سال اخیر در روسیه توصیف کرده است. معترضان امروز اجازه یافتند تظاهرات خود را برگزار کنند. بنابر نتایج اعلام شده حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین 53% کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرده است. مراسم رسمی اهدای جوایز صلح نوبل روز شنبه در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. 3 زن مشترکاً جایزه صلح نوبل امسال را دریافت کردند. الن جانسون سرلیف، رئیس جمهوری لیبریا، لیما بووی، فعال صلح و از پیشگامان احقاق حقوق زنان در لیبریا و توکل کارمن، فعال سیاسی و حقوق زنان در یمن، به طور مشترک 1,480,000 دلار به همراه 1 مدال طلا و دیپلم صلح را دریافت کردند. شرکت چینی هواوی سازنده وسایل مخابراتی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. قبلاً برخی منابع غربی این شرکت را متهم کرده بودند که به حکومت ایران برای ردیابی مخالفان کمک می‌کند. اما خبری دیگر از ایران، خانواده رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد میگوید روز 17 آذر ماه موفق شدند با او در بند 209 زندان اوین ملاقات کنند و مشاهده کردند که این زندانی پس از نزدیک به 3 هفته اعتصاب غذا به شدت ضعیف شده و نیاز به انتقال به اورژانس دارد. به گفته خانواده آقای شهابی، به رغم نامه دادستانی در مورد لزوم انتقال او به اورژانس، این کار هنوز انجام نشده است. مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری کریستینا کرچنر رئیس جمهوری آرژانتین با حضور شماری از رهبران و مقام‌های ارشد جهان در بوئنس آیرس پایتخت آرژانتین برگزار شد. حزب خانم کرچنر در انتخابات پارلمانی مهر ماه با بیش از 54% آرا و اختلاف زیادی بر رقبایش پیروز شده بود. سخنان نیوت گینگریچ از نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره فلسطینی‌ها با انتقادهای شدیدی مواجه شد. نیوت گینگریچ در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته است که در دوران امپراتوری عثمانی کشوری با نام فلسطین وجود نداشت، بلکه همه ساکنان این مناطق به عنوان اعراب شناخته می‌شدند و عنوان فلسطینی عنوانی ساختگی است.
ممنون نوشین که خبرها رو خوندی. 7:11 دقیقه بامداد برای اونهایی که احیاناً میخوان برن به محل کارشون برسن، اونهایی که اهل مدرسه و درس و دانش هستند. پس خواب نمونین، جا نمونین، پر انرژی باشید، مثل امروز که یه روز پر انرژیه. ببیشه که وقتی روزی باشه 20 دیگه باید نمره 20 تو زندگیتون بگیریم. از همینجا بگم که میتونید از حالا شروع کنید به اسمس زدن 2042-06-03-87-41-50 رو پس فراموش نکنید. عبدالله از ترکمن صحرا یک اسمس زده و گفته که با استاد شجریان هم گفتگو داشته باشید. و همچنین یک شنوندی دیگهی که خودش رو معرفی نکرده گفته درود بر همه عوامل رادیو فردا، شما امید میلیون ها ایرانی هستید که در این زندان بزرگ به گفته البته این شنونده زندگی میکنند. خب ادامه میدیم، منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. گزارش هایی براتون در نظر گرفتیم از جمله در مورد نشست مجمع فروم 2000، از محمد نوریزاد که به تازگی نامه ای رو نوشته یاد میکنیم، و همچنین از احضار سفیر افغانستان میگیم که توسط جمهوری اسلامی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شده. اما نشست مجمع فروم 2000 امروز یکشنبه با شرکت شیرین عبادی حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار میشه. در این نشست همچنین دالائی لاما رهبر بودایان تبت هم حضور داره و حضورش اتفاقا از سوی دولت چین هم با انتقاد روبرو شده که چرا دولت چک دعوتش کرده و حتی وزیر امور خارجه چک هم باهاش دیدار داشته. الهی روانشاد شامگاه شنبه ساعتی پس از ورود شیرین عبادی به پراگ گفتگویی رو باهاش انجام داده که با هم بشنویم.
من در پراگ هستم برای شرکت در فروم 2000. این فروم که توسط واسلاو هاول، روزنامه‌نگار، شاعر و نویسنده معروف چک پدیدی شده و هر ساله برگزار می‌شود، امسال موضوع اون بررسی وضعیت حقوق بشر در شرق آسیا خصوصا چین و شروع کمپینی برای آزادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2010 که همکنون در زندان چین است.
خانم عبادی، برندگان جوایز نوبل هم در این کار با شما همکاری میکنن، چه تعداد از اونها اینجا هستن؟
چند نفر از اونها از جمله شاخص‌ترینشون دالائی لاما حضور دارن.
خانم عبادی، 8 پیش در چنین روزی و در چنین لحظاتی شما چند ساعتی بود که جایزه صلح نوبل رو دریافت کرده بودید؟ حالا با توجه به اینکه دیروز روز جهانی حقوق بشر بود و حقوق بشر در ایران هم در کانون توجه، شما وضعیت حقوق بشر رو در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه. علت اون رو هم میتوانم ضعف پایگاه مردمی رژیم جمهوری اسلامی بدانم. حکومتی که خودش رو ضعیف میبینه دست به خشونت میزنه و طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران برای چندمین سال بیشترین ژورنالیست ها رو در زندان داره. یعنی این مقامی است که متاسفانه ایران چند سال همیشه در رده اول بوده. همچنین سانسور بسیار شدیدتر شده، برخورد با مردم و وضعیت زندانیان سیاسی در ایران خیلی بدتر از سابقه. اوضاع حقوق بشر در ایران آنقدر بد بوده که در سال 2011 شورای حقوق بشر مجبور شد که برای ایران گزارشگر تعیین کنه.
خانم عبادی، کمیته نروژی نوبل در یک اقدام بی سابقه جایزه صلح نوبل امسال رو در اسلو به 3 زن اهدا کرد. 2 زن لیبریایی از جمله رئیس جمهوری لیبریا و 1 فعال یمنی که هر 3 اونها فعال حقوق زن هم هستند. دیدگاه شما در ارتباط با این اقدام بی سابقه کمیته صلح نوبل چه است؟
کمیته صلح نوبل در حقیقت با این انتخاب پیامی رو به جهانیان عنوان می‌کرد. اون پیام این است که دموکراسی بدون رعایت حقوق زن امکان پذیر نیست. خصوصا اینکه یک زن از یمن برنده شد، نشانه این امر است که وقتی با قیام مردمی دیکتاتوری سرنگون می شود، این پایان راه نیست. سقوط دیکتاتور بایستی منجر بشود به آمدن دموکراسی، و الا اگر قرار بشود دیکتاتوری برود و جای اون رو دیکتاتور دیگری بگیرد که چیزی عوض نمیشه، مثل اتفاقی که در سال 1979 در ایران افتاد. دیکتاتوری رفت و آنچه که جاش آمد دموکراسی نبود. در کشورهایی که با قیام مردمی دیکتاتورها رو ساقط کردن، این مسئله بایستی مورد توجه قرار بگیره که فقط کافی نیست دیکتاتور بره، دموکراسی باید بیاید. و وقتی که صحبت از دموکراسی میکنیم، نمیتوان نیمی از افراد جامعه یعنی زنان رو فراموش کرد و یکی از اولین نشانگان دموکراسی رفع تبعیض از نیمی از جامعه یعنی زنان است. بنابراین ما زمانی می توانیم از لغت بهار عرب استفاده بکنیم که زنان عرب از وضعیت مسالمت آمیز کنونی بیرون بیایند، نه اینکه حتی وضعیت اونها بدتر از الان هم بشود.
شیرین عبادی بود که برای شرکت در نشست مجمع فروم 2000 به پراگ اومده که امروز این نشست ساعت 10 به وقت محلی در پراگ برگزار میشه. اما در همین حین هم اسمس هایی رو ما دریافت کردیم از شما شنوندگان، از جمله این که از زبلخان از بندرعباس، کسی که خودش البته زبلخان معرفی کرده، از توکتم از مشهد و همچنین از جلال از تهران. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگاری که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی در ایران از نویسندگان روزنامه کیهان و از هواخواهان حکومت بود، پس از انتخابات به منتقدان حکومت در ایران تبدیل شد و نگارش نامه‌های انتقادی رو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. آقای نوریزاد جمعه گذشته 14 نامه خودش رو به آقای خامنه‌ای نوشت. فهیمه خضر خیدری گفتگویی رو داشته با فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم لندن، و از او ابتدا پرسیده آیا نگارش و انتشار این نامه‌های پی در پی از سوی محمد نوریزاد میتونه کارکرد و تأثیری هم داشته باشه.
آقای خامنه‌ای مسئولیت اصلی رو در مسائلی که در کشور میگذره، فجایعی که اتفاق میفته، بر عهده داره و به نظر من هم از مدت‌ها قبل هم این نظر رو داشتم که خطاب قرار دادن ایشون و پرسش کردن و نقد کردن رفتار ایشون، تصامیم ایشون میتونه منشأ اثر سیاسی هم در درون حکومت باشه و هم در درون جامعه. به خصوص آقای نوریزاد با این نامه هایی که برای رهبر جمهوری اسلامی ایران میفرستند، فضایی رو درست میکنند که نقد رفتار رهبری از موضع خیرخواهانه هم در جامعه مطرح بشه. از این نظر به نظر من تأثیرات بسیار سازنده ای داره.
آقای نگهدار، اشاره کردید به آقای خامنه ای که به حال مخاطب اصلی این نامه ها اعلام میشن از سوی آقای نوریزاد، اما گروه های مختلفی هم در این نامه ها ازشون نام برده میشه. فکر میکنید که روی این گروه ها این نامه ها میتونه به طور مستقیم و مشخص چه اثری داشته باشه؟
برخی از جهاتی که مورد توجه آقای نوریزاد هست، از جمله جهاتی که به سپاه برمیگرده و رهبران سپاه، نه من فکر نمی کنم در اون حد وقتی مسئله اسلحه و حساب بانکی به قول ایشون در میان باشه، پای اخلاق اونجوری بتونه به میان کشیده بشه و تأثیر رفتاری روی اونها داشته باشن. یا کسانی که به کارهای امنیتی اشاراتی میکنن، ایشون به در زندانها چه میگذره، چه بلایی بر سر اینها آوردن، اینجور عوامل نه، فکر نمی کنم که از این نوع هشدارها، از این نوع خیرخواهی ها اثر مثبتی بگیرند. ولی در طیف فعالین جمهوری اسلامی ایران، از جمله در مجلس و در رده های پایین تر حتی سپاه و اینها هم، فکر می کنم این نامه ها به وسعت خونده میشه و تأثیر جانانه ای هم خواهد داشت.
آقای نگهدار، در این نامه در آخرین نامه‌شون آقای نوریزاد با وجود همه انتقاداتی که با آقای خامنه‌ای کردن، از ایشون به عنوان صالح ترین آدمی نام بردن که ممکن هست در حال حاضر با توجه به مجموعه شرایط برای رهبری جامعه ایران. در این مورد نظرتون چیست؟
روند در جهت تشدید استبداد و تحکیم قدرت بیشتر برای بالای حکومت هست. من فکر می‌کنم الان اگر آقای خامنه‌ای رو بخوان بردارند، نزدیکترین نامزدی که میتونه بیاد وسط آقای مصباح هست. لذا هشدارها متوجه خود آقای خامنه ای هست که رفتاری نکن که آن کسانی بیان سر کار که حتی بر تو هم لعن خواهد کرد.
در این میان آقای نگهدار اشاره هم کرده آقای نوریزاد به وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه اخیرش. شما در این مورد چه تحلیلی دارید؟
البته خب یکی از فاجعه بارترین تصمیمات رهبری جمهوری اسلامی ایران که یک سال خورده ای هم در مقابل فشارهای همین بچه‌های مصباح به خودشون میگن مقاومت کرد آقای خامنه‌ای و این کارو نکرد و به نظر من زشت‌ترین تصمیم و ضربه سنگینی که به روند تحول مثبت جمهوری اسلامی ایران زد همین تصمیم به حصر آقای کروبی و موسوی بوده و فشار آقای نوریزاد متوجه این است که این مشکل باید هر چه زودتر حل بشه.
همونطوری که شنیدید صحبت‌های فرخ نگهدار بود، فعال سیاسی مقیم لندن، درباره آخرین نامه محمد نوریزاد. اما پیش از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی، یک اسمس رو من بگم. کیومرس از اصفهان نوشته حقوق بشر البته به نظر کیومرس در ایران یعنی زیر گرفتن معترضان به وسیله خودروی نیروی انتظامی. شنونده دیگه ای گفته که من از 6 صبح تا 8 شب سر کار هستم و تنها تفریح من گوش دادن صدای گرم شماست که اول صبح به من انرژی میدید. یک شنونده دیگری هم گفته که هیچ چیز مهم نیست مگر آنکه خود شما آن را مهم بدانید. و شنونده ای به اسم سهیل هم برای ما نوشته سلام، خدا قوت. ما هم سلام میکنیم به سهیل و همه شنونده هایی که دارن صبحانه با خبر گوش میدن. یک شنونده هم گفته که بیژن از رشت گفته خسته نباشید، با استاد قمیشی مصاحبه کنید و یک آهنگم از سیاوش قمیشی پخش کنید. چشم، سعی میکنیم که سیاوش قمیشی رو هم حتما باش گفتگویی داشته باشیم. 2042-06-03-87-41-50 رو پس فراموش نکنید. منتظر دریافت اسمس های شما و نظرتون درباره صبحانه با خبر هستیم. جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در اعتراض به آن چه شکسته شدن حریم هوایی ایران توسط یک هواپیمای تجسسی ایالات متحده آمریکا خوانده، سفیر افغانستان رو احضار کرد تا به دولت این کشور اعتراض کنه. در خصوص این اقدام جمهوری اسلامی ایران، کیان معنوی گفتگویی رو داشته با عصمت ساروان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با توجه به اینکه پاکستان در برابر حمله اخیر آمریکا عکس العمل شدید نشان داد و در عین حال نسبت به افغانستان هم اعتراض داشت، فکر میکنم با توجه به اون ایران هم شاید لازم دیده باشد که چون این هواپیمای بدون سرنشین از خاک افغانستان به پرواز در آمده بود، لذا آنها هم شاید هم به شکل تشریفاتی سفیر افغانستان را احضار کرده باشند و ایرانی ها به خصوص حکومت ایران تصور میکند که حکومت افغانستان نیازمند به کمک های ایران است و اگر سفیر افغانستان را احضار کند و اعتراض هم کند، افغانستان عکس العمل نشان میدهد.
مقامات افغانستان با توجه به اینکه در حال حاضر میزبان نیروهای آمریکایی هستند، آیا اطلاعی هم از نحوه انجام و یا محل عملیات احتمالی تجسسی آمریکا دارند؟
به نظر نمی رسد، به خاطر که نیروهای آمریکایی در جاهای به سر میبرد که اونجا مقامات افغان و نیروهای افغان حضور نمی داشته باشد.
با توجه به اینکه شما گفتید که افغان‌ها اطلاعی از عملیات تجسسی آمریکا ندارند، آیا اعتراض به دولت افغانستان از سوی مقام‌های ایرانی مفید هست و اساساً کاری از دست اونها برمیاد؟
هرگز. افغانستان وقتی که کنترل نداشته باشه بالای نیروهای خارجی و این چیزی نیست که از کسی پوشیده باشه، مقامات آمریکایی و افغان هر دو تاکید میکنن که تا پایان سال 2014 این صلاحیت افغان‌ها نخواهند داشت. البته روز گذشته هم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به این مسئله اشاره کرد که بعد از سال 2014 تمام مسئولیت‌ها به دوش افغان‌ها خواهد بود و این مربوط به افغان‌ها میشد که آیا آمریکایی‌ها میتونند که در خاک افغانستان حضور داشته باشند یا خیر.
اسمت ساروان بود، تحلیلگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما بریم سراغ حبیب روشنزاده، خبرهای ورزشی رو گوش بدیم، برگردیم یه آهنگ خیلی خاطر انگیز رو براتون در نظر گرفتم.
دنیای ورزش. در مسابقات کشتی فرنگی آزمایشی پیش از بازی‌های المپیک 2012 در لندن، تیم کشتی فرنگی 6 نفره ایران برنده 1 مدال طلا و 1 برنز شد. قاسم رضایی در وزن 96 کیلوگرم بر سکوی اول ایستاد و سامان عبدولی کشتیگیر فرنگیکار 55 کیلویی سوم شد. از حوادث مهم این مسابقات شکست حمید سوریان دارنده 5 مدال طلای جهانی در مقابل حریفان روسیه و کره جنوبی بود و رسیدن به مقام پنجم بین 10 کشتیگیر. امید نوروزی و محسن قاسمی هم در اوزان 66 و 74 کیلوگرم پنجم شدند. بشیر بابا جانزاده کشتیگیر سنگین وزن ایران حذف شد. مسابقات کشتی آزاد آزمایشی المپیک امروز در لندن آغاز می شود. ایران فقط 3 کشتیگیر در این مسابقات دارد. 4 نفر بدون ویزا ماندند و به انگلیس نرسیدند. در مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای که در شهر مینسک پایتخت بلاروس جریان دارد، در بخش تیمی ایران بعد از جمهوری آذربایجان دوم شد. در بخش تیمی این مسابقات در رشته‌های چرخ، شنا رفتن، میل، کباده و سنگ برگزار می‌شود. جمهوری آذربایجان در شرایطی به مقام اول تیمی رسید که ریشه و سابقه ورزش زورخانه‌ای به ایران تعلق دارد. علاوه بر ایران و آذربایجان، کشورهای بلاروس، اوکراین، روسیه، زیمبابوه، کنیا، موزامبیک و عراق نیز در بخش تیمی ورزش‌های زورخانه‌ای شرکت دارند. امروز نوبت کشتی‌های پهلوانی است. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، بارسلون باز هم ال کلاسیکو یا شهرآورد را به سود خود پایان داد و رئال مادرید را در مادرید شکست داد. در حضور بیش از 85 هزار تماشاگر در ورزشگاه سانتیاگو برنابوی مادرید، 216 دیدار دو رقیب دیرینه و سنتی 3-1 به سود بارسلون بود. گل سوم بارسا توسط فابرگاس دقیقه 66. این مسابقه ساعت 2:30 بامداد امروز یک شنبه به وقت ایران پایان یافت. دو تیم 37 امتیازی شدند. در صدر جدول لالیگا بارسا با تفاضل گل بهتر، رئال مادرید با یک بازی کمتر دوم. در آلمان تکلیف صدر جدول در هفته 16 بوندسلیگا یک امشب روشن می شود. در حال حاضر بایر مونیخ و شالکه 31 امتیازی، دورتموند و مونشنگلادباخ 30 امتیازی هستند. پرونده هفته 16 امشب با این دو بازی بسته می شود. بایر مونیخ در اشتوتگارت، دورتموند میزبان کایزرلاترن. و تیم فوتبال منچستر یونایتد بعد از چند هفته یک پیروزی پرگل را جشن گرفت در هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در مقابل ولورهمپتون با نتیجه 4-1، ولی از رده دوم جدول بالاتر نیامد. پرگل‌ترین بازی هفته 15 لیگ برتر انگلیس را نوریچ سیتی و نیوکاسل برگزار کردند که 6 گل از دروازه‌ها گذشت. 4-2 به سود نوریچ سیتی میزبان. But the final score here is Norwich City 4, Newcastle United 2. فردا دوشنبه آخرین و حساس ترین بازی هفته 15 لیگ برتر انگلیس را منچستر سیتی و چلسی برگزار می کنند در لندن. منچستر سیتی اول است و چلسی فعلا پنجم.
یاد جلال افتادم، یکی از شنوندامون که اسمس زده و تبریک گفته برد شیرین بارسلونا رو. خیلی ممنون جلال جون، ولی نمیدونم حالا تو فیلم کنیم بارسلونایی هم یا مادریدی، اما گفتم یه ترانه خاطر انگیز بشنویم. سری بریم یه ترانه بشنویم. میدونم که همه اونایی که دهه 60 به دنیا اومدن زندگی کردن تو اون دهه و بزرگترهای ما همشون این ترانه رو یادشونه. میخوام اگر اهل ورزش کردن هم نیستین لاقل با این یک قره کمر حسابی بدین برقصین و برقصونین و تقدیمش کنیم به اونی که واقعا دوستش دارین. دوستت دارم. ترانه بیژن سمندر، آهنگ و صدای حسن شمعی‌زاده.
دارم زبونم بند اومد برید شده افکارم، اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم، حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم، حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم، آره دوستت دارم، حتی یک دنیا بیشتر از دیروز، کمتر از فردا، هرچی ما میریم بیشتر بیشتر، من دوست دارم بیشتر بیشتر، هرچی ما میریم بیشتر بیشتر، من دوست دارم بیشتر بیشتر.
از اون آهنگاست که سر صبح حسابی فکر کنم بچسبه، از حسن شمعی‌زاده.
خواستم بگم که دوستت دارم، زبونم بند اومد برید شد افکارم، اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم، حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم، حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم، آره دوست دارم، قطع یک دنیا بیشتر از دیروز، کمتر از فردا، هرچی ما میریم بیشتر بیشتر، من دوست دارم بیشتر بیشتر، هرچی ما میریم بیشتر بیشتر، من دوست دارم بیشتر بیشتر.
خب دیگه الان نوشین سید حسینی اینجاست، همینو بگم بهتون که ما هم شما رو خیلی دوست داریم و بشنوید خبرها رو از نوشین تا ادامه بدیم. مهمون امروزمون هم خانم فرشته است، خواننده قدیمی.
متشکرم محمد. در پی آلودگی شدید هوای تهران روز شنبه جلسه ای اضطراری به منظور بررسی این بحران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران پس از سفر به ورامین و مشاهده هوای پایتخت از این منطقه دستور داد جلسه ای فوری به منظور بررسی آلودگی هوای تهران تشکیل شود. بنابر این گزارش، سازمان هواشناسی از تشدید آلودگی هوای تهران از روز دوشنبه خبر داده است. 4 کشتیگیر تیم ملی کشتی آزاد ایران از شرکت در رقابت‌های آزمایشی المپیک لندن در روز یکشنبه بازماندند. با غیبت سید احمد محمدی، صادق گودرزی، حامد زرین کمر و جابر صادق‌زاده، تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیبی 3 نفری در رقابت‌های روز یکشنبه در لندن شرکت می‌کنند. دیروز شنبه رقابت‌های کشتی فرنگی آزمایشی المپیک لندن نیز برگزار شد. شرکت چینی هواوی سازنده وسایل مخابراتی اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. قبلا برخی منابع غربی این شرکت را متهم کرده بودند که به حکومت ایران برای ردیابی مخالفان کمک می‌کند. این شرکت چینی دلیل تصمیم خود را پیچیدگی فزاینده اوضاع ایران ذکر کرده و گفته است دیگر در ایران به دنبال بازارهای تازه نخواهد بود و همکاری خود را نیز با مشتریان کنونیش کاهش می‌دهد. سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار فشار بر دولت عراق برای لغو ضرب العجل بستن اردوگاه اشرف شده و نسبت به وقوع خونریزی هشدار دادند. عراق اعلام کرده که قصد دارد این اردوگاه را تا پایان سال جاری میلادی یعنی دهم دی ماه ببندد. باراک اوباما قرار است این هفته با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کند. مراسم رسمی اهدای جوایز صلح نوبل روز شنبه در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. سه زن مشترکاً جایزه صلح نوبل امسال را از آن خود کردند. الن جانسون سرلیف رئیس جمهوری لیبریا، لیما بووی فعال صلح و از پیشگامان احقاق حقوق زنان در لیبریا و توکل کارمن فعال سیاسی و حقوق زنان در یمن به طور مشترک 1,480,000 دلار به همراه یک مدال طلا و دیپلم صلح را دریافت کردند. و معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه روز شنبه در مسکو و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت میرسه به تازه های فرهنگی با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرگامی و بشنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اول یک سری بزنیم به نمایشگاه تبادل دو نگاه که کار گروهی هنرمندای ایرانی و فرانسویه و قراره که بعد از ظهر امروز توی تهران افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه بسیار جالبیه و واقعا با توصیه کرد که همه کسانی که نقاشی علاقه‌مندن اون رو ببینن، به این دلیل که این نمایشگاه که در گالری تهران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران افتتاح خواهد شد امروز بعد از ظهر، همونطور که گفتین، با عنوان تبادل دو نگاه، آثار دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبای تهران هست و مدرسه عالی دکوراتیو پاریس. در واقع نمایشگاه حاصل یک همکاری هستش بین دانشکده هنرهای زیبای تهران و مدرسه عالی دکوراتیو پاریس که 46 هنرمند شرکت کردن از دو کشور. پارسال این نمایشگاه در پاریس به نمایش گذاشته شد، مورد توجه هم قرار گرفت و حالا امسال منتقلش کردن به ایران.
اما یک نمایشگاه دیگر هم دیروز افتتاح شد که این نمایشگاه هم خیلی میتونه قابل توجه علاقمندان به هنر نقاشی باشه، اون هم نمایشگاه نقاشی های محسن وزیری.
بله، این نمایشگاه هم بسیار نمایشگاه جالبی است، برای اینکه خب محسن وزیری الان 87 سال داره، بنابراین اون نمایشگاه اول در واقع نمایشگاه کارهای جواناست و اینجا دیگه نمایشگاه کاری هنرمند بسیار محسن هست. محسن وزیری از پیشقدمان نقاشی مدرن در ایران هست، از کسانی است که اولین گام ها رو در این زمینه برداشتن. هنرمند بسیار مشهوری است، بعضی از کارش در موزه های بزرگ دنیا نگهداری میشه. این نمایشگاه در گالری فروهر دیروز افتتاح شد و در واقع عنوانش هست مروری بر 60 سال آثار محسن وزیری. 25 نقاشی هست و تعدادی مجسمه از دوره‌های مختلف کار محسن وزیری. اگر کسی بخواد مسیر این هنرمند رو دنبال بکنه که در واقع بخش از تاریخ نقاشی ماست، این نمایشگاه بسیار نمایشگاه جالبی است.
و ساخت و ساز شرکت بهره برداری مترو وابسته به شهرداری تهران هم توی محوطه تئاتر شهر همچنان باعث نگرانی تئاتر دوستانه و حتی اعتراض وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو هم در بر داشته.
یک بار اشاره کردیم در هفته گذشته زمانی که این ماجرا شروع شد، گفتیم که در واقع شرکت بهره برداری مترو تهران که وابسته است به شهرداری آمده است و یک گودال بسیار عجیب غریبی رو در کنار در ورودی تئاتر شهر حفر کرده و بعدم قرار یک هواکش بسیار مرتفعی رو اونجا نصب بکنه. همون موقع هم گفته شد که این برخلاف، چون می‌بینیم تئاتر شهر فقط یک تئاتر معمولی نیست، تئاتر شهر اولا یکی از نمادهای تهران هست، در عین حال یکی از نمونه‌های متعالی معماری هست، در عین حال به عنوان میراث فرهنگی ثبت شده اصلا. طبق قانون هم محوطه اطراف میراث فرهنگی ساخت و ساز در اون ممنوع است، اما شهرداری تهران خیابونا و همه جا رو ملک خودش تلقی می‌کنه و این کاری کرده. تعدادی از هنرمندان تئاتر اعتراض کردند و بعد هم وزیر ارشاد هفته گذشته اعتراض کرد، اما ظاهرا انگار که زور وزارت ارشاد به شرکت مترو نمیرسه. آقای اسکندر مختاری کارشناس میراث فرهنگی اعلام کرد که این کار اصلا طبق قانون غلط هست، چون که حریم میراث فرهنگی رو شکسته. آقای محمد دشتگلی هم سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، اونم اعلام کرد که این کار بدون هماهنگی وزارت ارشاد شده و وزارت ارشاد با این به شدت مخالفت کرده. قبلا البته شهرداری تهران ایستگاه مترو رو دم در تئاتر شهر گذاشته بود و اصلا فضای تئاتر شهر رو خراب کرده بود. حالا با این کار دیگه اصلا تمام اون محبت در واقع اصالت فرهنگی میفته. اما دیروز آقای محمد هادی قلی‌ها مدیر عامل شرکت برابرداری مترو مصاحبه کرد و گفتش که این منطقه متعلق به هیچ کس نیست، مترو هم متعلق به هیچ کس نیست، این منطقه اصلا مالک خصوصی نداره، بنابراین شهرداری حق داره هر کاری اونجا بکنه. و متاسفانه این کار رو هم وزارت ارشاد هم معلومه زورش نرسیده و این تنها راهش این هستش که اگه بخوان تئاتر شهر رو نجات نشاط بدن، دولت از بالا دخالت بکنه.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
خب در همین حین هم تعدادی اسمس دریافت کردیم، از جمله فرهاد از پارسی برامون اسمس داده، علی برامون اسمس فرستاده، یک شنوندهی هم که اسم خودش رو متاسفانه معرفی نکرده درباره افت پرسپولیس گفته و گفته که احتمالاً افت پرسپولیس هم باید توطئه به گفته این شنونده البته آمریکا و اسرائیل باشه. خب شما هم به جمع این دوستان اسمس فرست ما بپیوندید، 2042-06-03-82-41-50 و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف از جمله از محل زندگیتون، چیزایی که میبینید برای ما بگید، ببینید در این صبح سرد پاییزی، اونم آخرین ماه پاییز. جمعه 18 آذر ماه برابر بود با دومین سالمرگ فرامرز پایور، یکی از استادان تاثیرگذار موسیقی در ایران. به همین مناسبت شهرام میریان برنامه‌ای رو تهیه کرده که دعوت می‌کنم از دوستداران این استاد به نام موسیقی و دیگران که شنونده این برنامه باشین.
استاد فرامرز پایور در سال 1311 خورشیدی در تهران در خانواده‌ای اهل فرهنگ و هنر به دنیا آمد. پدر علی پایور استاد زبان فرانسه در مدارس عالی و دانشگاه بود و دستی هم در هنر نقاشی داشت. رفت و آمد هنرمندان تراز اول موسیقی آن زمان به خانهشان، فرامرز پایور را در 17 سالگی به سوی ساز سنتور کشاند. درباره چگونگی آشنایی با این ساز فرامرز پایور خود اینطور میگوید:
پدر من چند ماهی سنتور کار کرد و من دیگه اون سنتور موند و بعد من شروع کردم باش بازی کردن، تا اینکه استاد این دسته برمون سوار رفتم خدمتشون و 7 سالی تحصیل کردم، دورهایی که ایشون برای سنتور نوشته بودن یاد گرفتم.
به این ترتیب نخستین استاد فرامرز پایور در فراگیری ساز سنتور ابوالحسن سبا موسیقیدان برجسته بود. تا 7 سال شاگردی نزد سبا، فرامرز پایور به اندازه‌ای در نواختن سنتور مهارت پیدا کرده بود که استاد سبا او را به رادیو برد و استاد و شاگرد به اجرای قطعات موسیقی پرداختند. ابوالحسن سبا درباره یکی از همین اجراهای خود با فرامرز پایور اینطور گفته است:
عرض کنم که این قطعه رو آقای پایور دوست و شاگرد عزیزم برای ویولن سنتور تنظیم کردن و من خوشبختم که اون رو به اتفاقشون بنوازم.
پس از مرگ ابوالحسن سبا، فرامرز پایور در 25 سالگی فراگیری ردیف موسیقی را نزد دیگر استاد سرشناس عبدالله دوامی دنبال کرد و رفته رفته به گردآوری آثار پیشینیان و تبدیل آنها به نوت گرایش پیدا کرد و این قطعات را به روش علمی از زوال و نیستی نجات داد. تدریس در هنرستان عالی موسیقی و راه اندازی گروه سازهای ملی یکی دیگر از فعالیت‌های فرامرز پایور است. استاد هوشنگ ظریف نوازنده سرشناس تار و یکی از اعضای ثابت این گروه در گفتگو با ما میگوید:
گروه ساز ملیمون با آقای فرامرز پایور بود، سالها با ایشون کار میکردیم، گروه واقعا خیلی دوستانه و صمیمانه و همه یک رنگ و یک دل بودن. متاسفانه آقای پایور به علت همین ناراحتی و مریضی که پیدا کردن این گروه از کار افتاد.
شما یک استاد مطرح موسیقی ایران هستین آقای هوشنگ ظریف، نظرتون رو راجع به کار استاد فرامرز پایور می‌خواستم جویا بشم.
به نظر من در موسیقی و به خصوص ساز سمتور هیچ کسی تا حالا مثل فرامرز پایور به این موسیقی ایران خدمت نکرد. نظر نوشتاری این همه پیش درآمد، رنگ، تصنیف و کارهایی که برای ساز سمتور ایشون انجام داده، من فکر می‌کنم برای سال‌های سال اینا کافی باشه برای کسی که می‌خواد سمتور رو فرا بگیره.
استاد فرامرز پایور در 66 سالگی دچار سکته مغزی شد و 11 سال بعد در 18 آذر ماه سال 88 در 77 سالگی از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب گزارش رو شنیدید، تا سراغ خانم فرشته بریم و این گفتگو رو گوش بدیم. در این حین هم شنوندگانی با ما تماس گرفتن، از جمله غلام نبی حبیب زاده که گفته بلوچه و یک آهنگ بلوچی خواسته که پخش کنیم. من این توضیح رو بدم که این برنامه به طور کل برنامه‌ای برای موسیقی نیست، ولی ما سعی می‌کنیم که درش موسیقی هم بذاریم تا یه مقدار حال و هوای برنامه رو عوض کنه، و سعی هم می‌کنیم که بنابر اون چیزی که شنونده‌ها می‌خوان پیش بریم، از آهنگ‌های قدیم و جدید با هم بگذاریم. از تکتم هم ممنونم که این ترانه‌ای رو که از شمایزاده پخش کردیم من تقدیم کردم به همه شنونده‌ها، تکتم تقدیم کرده به من، من ممنونم. اجازه بدید که بریم ادامه بدیم این برنامه رو با گفتگویی که با فرشته خواننده قدیمی داشتیم. امیدوارم که یه مقداری خاطرات پدرها و مادرهامون زنده بشه و شما نسل امروزی ها هم با خانم فرشته آشنا بشین. خانم فرشته سلام، صبحتون بخیر. خیلی ممنون که به صبحانه با خبر ما اومدید.
من هم درود و صبح خیری دارم به شما و تمام شنوندگان محترم رادیو فردا و همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان.
شاید خیلی ها دوست داشته باشن که بیشتر با شما آشنا بشن، بدونن که شما از کجا اومدین، شروع کردین. به هر حال اون چیزی که مشخصه شما هنرستان موسیقی رفتین و تحصیل کنین.
من در هنرستان موسیقی ملی زیر نظر آقای محمود کریمی تعلیم آغاز گرفتم و تمام ردیف خونی ها رو یاد گرفتم. بعد به توسط آقای علی تجویدی به رادیو راه پیدا کردم و در اونجا با آقای بزرگ لشکری آشنا شدم که حاصل این آشنایی آهنگی بود به اسم نم نم بارون که اولین آهنگ من بود با شعر آقای بیژن ترقی که بعد از ماها صرف وقت این کار به ثمر رسید با تنظیم آقای کسروی. دلم پر شب چشم من گریونه شب عشقم از دید روانه نم نم
چطور شد که شما در اولین گام با توجه به اینکه خب معرف شما علی تجویدی بود با بزرگ لشکری شروع کردید؟
خب من خیلی در سن پایین شروع کردم این کارو و شناختی نداشتم از هیچ کسی، بنابراین اونجا شورای موسیقی بود که منو هدایت کردن به آقای بزرگ لشکری و منم با ایشون همکاری رو شروع کردم.
به هر حال در اون دوره ایران خب جو به صورتی نبود که خانواده‌ها خیلی راحت باشن که مثلا دخترشون بره خواننده بشه. شما چجوری تونستید این قضیه رو حل کنین؟
ببینین در مورد من اصلا اینطور نبود، برای اینکه من از یک خانواده‌ای بودم که اینا خودشون ضمن اینکه هنرمند بودن خودشون هم هنرپرور بودن مثلا مادر بزرگ من ایشون خودش شاگرد مرتضی نیداوود بود، تار خیلی خیلی صحیح و با اصولی رو می نواخت، یعنی همینجوری برای خودی نه، ولی تمام ردیفای ایرانی رو به نحو احسن می نواختش ایشون و صدای بسیار بسیار زیبایی داشت. مادر خود منم همینطور و میشه گفت که این به هر حال یه چیز موروثیه که خب به منم رسیده.
شما وقتی که نمنم بارون رو می خونین خب این ترانه خیلی گل میکنه، اما بعدش جالبه در همون زمان عنوان میشه بعد از چند تا کار که انجام میدید، اتفاقا اون کارها هم فکر میکنم با بزرگ لشکری بیره، یک وقفه ای در کارتون میفته و یک مدت اصلا از صحنه خارج میشید.
در واقع من با خوندن نمنم بارون خب یک شبه راه 100 ساله رو رفتم و بعد آهنگای زیادی مثل آهنگای یار من، دیگه دنبالم نیا، نمیدونم مگه از سنگ دلم، مگه نبود و خیلی های دیگر از آقای بزرگ لشکری خوندم. خب من اون موقع چون داشتم از همسر اولم جدا میشدم، یه مقداری مشکلات خانوادگی داشتم که خب دیگه حال و حوصله‌ای برای آدم باقی نمیمونه، در نتیجه این کار رو برای یه مدتی گذاشتم کنار، ولی دوباره کارمو ادامه دادم و آهنگ شهر خالی رو خوندم.
بعد از اون وقفه شما شروع میکنید با جهانبخش پازوکی همکاریتونو.
بعد از این که من آهنگ شهر خالی رو خوندم، برای اون خانم یاقوت ساخته شده بود که در میدون فردوسی و اون حوالی میگشت، همیشه هم میدونین دیگه در انتظار مردی بود که عاشقش بود ولی اون هیچ وقت نیومد، ولی خانم یاقوت تا نفس آخر در پی دلدار خودش بود.
شما مثل این که دیداری هم با ایشون داشتین درسته؟
ما میخواستیم به اتفاق آقای شبانخانی و دیگران که یه فیلمبرداری داشته باشیم از این صحنه که بیشتر به حقیقت بپیونده، فقط یک قصه نباشه، ولی متاسفانه با عدم موفقیت مواجه شدیم.
یعنی خود خانم یاقوت نخواست؟
ایشون نبود. بله بله ایشون نمیخواست.
چطور شد که این ترانه به شما پیشنهاد شد؟ یعنی ترانه که مال آقای معینی کرمانشاهی بود.
آهنگ و آقای تورج شبانخانی ساختن و خب چون شناختی از صدای من داشتن، شاید فکر میکردن چون این خیلی مسئله مهمیه که وقتی یک آهنگساز آهنگی رو برای یه صدای خاصی میسازه، میدونه که الان این آهنگ، علال خصوص مثلا اگر شعرش هم فرض کنیم مثل یه همچی چیزی باشه که آقای معینی گفتن، درست روی اون صدا میشینه. به من پیشنهاد دادن و منم با کمال میل قبول کردم و با آقای معینی کرمانشاهی، این استاد محترم و ارجمند، ما این مسئله رو در میون گذاشتیم و ازشون خواستیم که اگر ممکنه یه شعری بر اساس زندگی یاقوت بسازن که ایشون هم به نحو احسن واقعا حق مطلب رو ادا کردن.
ولی حالا در مورد همین ترانه
شهر خالی،
شهر خالی خیلی بحث برانگیز شد توی مطبوعات اون دوره اگه خاطرتون باشه، حتی عنوان شد که
بله.
یک بار این ترانه پخش شده، بعد آقای حنانه،
بله
ایشون عنوان کردن که خانم فرشته چون خارج خونده بوده این ترانه یک بار پخش شده و اونم به خاطر آقای معینی کرمانشاهی که ترانه رو گفتن، ما یک بار اینو پخش کردیم. از طرف یه عده اومدن از شما طرفداری کردن، مثل عارف و همچنین پرویز عطابکی که از شما تعریف کرد و گفتش که صدای کاملا پخته دارین و اینا. داستانش چی بود دقیقا؟ حالا شما خارج خونده بودین؟
خب دیگه چیزی که عیان است میگه چه حاجت به بیان است دیگه. به قول معروف اون آهنگ و اونم گوش شنوا و موزیسین و اینا. نه اصلا اینجوری نبود. به هر حال میدونین در هر زمینه در هر جایی کسانی باعث میشن که یه اخلالگری هایی میکنن، یه جورایی که نمیدونم وقتی که آدم با نمیدونم سلیقه اونها همخوانی نداشته باشه، خب به هر حال یه ایرادای ممکنه اینجوری هم بگیرن دیگه، ولی هیچ چیز خاصی در بین نبوده اصلا.
خانم فرشته، برگردیم به همکاریتون با جمع بخش پازوکی. بخشی از کارنامه شما و شاید ترانه‌های خاطر انگیزش حاصل همکاری شما با جهانبخش پازوکی و در کنار جهانبخش پازوکی تنظیمایی که ناصر چشم‌آذر روی این کار رو انجام داده.
در حقیقت همینطوره، من فعالیتمو با آقای جهانبخش پازوکی در ایران آغاز کردم. آهنگا و ترانه‌های بسیار زیبا و جاودانی از ایشون اجرا کردم، مثل حدیث عشق، آی آدمای عاشق، معبود، ای مرد و تعداد دیگه، تا اینکه عزم سفر برای دوری از وطن کردم. بعد از اون دچار مشکلات عدیده‌ای شدم که با بی‌حوصلگی محض مواجهم کرد، ولی به خواست و تشویق و ترغیب تمام دوستانی که همیشه منو در این راستا یاری دادن، من چند تا آلبوم دیگه هم در اینجا به بازار دادم، مثل گل خورشید با همکاری آقای عارف ابراهیم پور، هنرمند بجسته که اکثر آهنگ‌ها و تنظیم‌ها از ایشونه، و متعاقب اون رویای عشق و قرن تازه که از آقای جهانبخش پازوکی که حاوی آهنگ‌هایی از همین ایشون با اشعار خود ایشونه، از آقای عارف ابراهیم پور و آقای حسین صمدی، آقای الوندی، اینا هم در این آلبومی که اسمشون رو گفتم نقش داشتن، با من همکاری داشتن، با اشعار خانم میشا جاودانی و همایون هوشیارنژاد. من الان در حال حاضر در این شهری که دارم زندگی میکنم با این شرکتی که آشنا شدم که رئیس این شرکت آقای سراجی نامی هستش، اینها منو اسپانسر شدن و از قضا این آقای سراجی خودشون موزیسین هستن، قسمت زیادی از این آهنگهای این آلبوم پرستوی مهاجر رو ایشون تهیه کردن برای من با تنظیمهای خودشون، به اضافه اشعار خانم افسر دبیری که من اینجا باشون آشنا شدم.
به هر حال شما خاطرات زیادی دارین از گذشت. دوستان، یکی از اون خاطره ها رو که خیلی براتون قشنگه و میتونه برای شنونده های ما قشنگ باشه باشون در میون بذارین.
یه خاطره که چه عرض کنم، ولی یه چیزی که اینجوری پیش اومده بود، من با توجه به این که مثلا مرتب از دست این روزنامه نگاران و اینا فرار میکردم، یه جوری که خودمو پنهان میکردم که هیچ سر و صدایی از من نباشه در همون گیرودار جدایی من از همسرم، ولی یه جورایی نمیدونم از کجا بو برده بودن، با اینکه واقعا پنهانی و سکرت بودا، یعنی من خودم فکر میکردم که فقط خودم میدونم و با یکی دو نفر دیگه. بعد از اون یک آهنگ خوندم به اسم لحظه های جدایی از هنرمندی به اسم آقای سلیم پور بود فکر میکنم، یک دفعه اینو ربطش دادن به اون مسئله جدایی من، چنان اینو قشنگ نوشته بودن اونجا که من خودم هم فکر میکردم نکنه همین این بود، در حالی که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداشت، میدونین، یعنی این یه آهنگ بود که تصادفا اسمش لحظه های جدایی بود.
همون میشه یه روزی لحظه های جدایی، میگم برات قصه ها هست روزای آشنایی، میگم برات قصه ها هست روزای آشنایی.
شما یه کاری هم اخیراً خوندید در ارتباط با حوادثی که در ایران رخ داد پس از انتخابات 1388 خورشیدی. چون شما خواننده سیاسی نیستین، سوال بر من پیش اومد که چطور شد یه همچین ترانه‌ای رو خوندین؟
در حقیقت من اینو نمیتونم ربطش بدم به مسئله سیاسی، ولی خب ببینین، آخه بستگی به این داره که ما سیاسی رو چجوری تعبیر بکنیم. ببینین، وقتی که یه چیزی جنبه اشتراکی پیدا میکنه، وقتی که مشترک است بین همه، پس بنابراین همه درش به نوعی سهیم هستیم، پس همه سیاسی هستیم اگر اینجوری بخوایم تعبیرش بکنیم. ولی این آهنگ در حقیقت حرف دل من و همه آدمای دیگه است، و این آهنگم در حقیقت یه نفر از ایران برای من فرستاد با شعری که خب اجرا شد و منم اجراش کردم.
به جرم داشتن از آرش نشانه به سر نیزه به زور تازیانه ز خشم و کینه با آخر بهانه گرفتن قلب ایران را نشانه.
خانم فرشته خیلی ممنون که وقتتون رو
خواهش میکنم
در اختیار ما گذاشتین.
متشکرم از لطف شما.
از نگاه سردت خستگی داره گویی عشقی تازه به تو رو میاره میکی گله رو واسه که تو هر روز قصه میگه چشمات از یه راز جان سو گلای باقچه از تو شک بدارن منچه های پرپا میله گریه دارن این پریاد یک معبود عشق تازه خیلی زوده
ترانه معبود رو میشنوید با ترانه از جهانبخش پازوکی، تنظیم ناصر چشم‌سر، آهنگ جهانبخش پازوکی، صدای فرشته.